شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
عزیز من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در گفتگوهای پیشین درباره رفتارشناسی و بعد آسیب شناسی و همینطور در هفته گذشته در مورد تعریف و علت خودشیفتگی و خودمحوری یا نارسیسیسم صحبت کردیم. جناب دکتر افتخاری، میخواستم محبت کنید به طور خلاصه از اونچه که در هفته گذشته در این باره صحبت شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این بحث.
در جلسه گذشته با عنوان آغاز سلسله بحث‌های آسیب‌شناسی عرض کردم که از این به بعد ما مدلی رو برای رعایت روشمندی در نظر می‌گیریم که حاوی یک سری پارامترها هست که سعی می‌کنیم در مورد هر اختلال یا بیماری اینها رو رعایت کنیم، که عبارت بود از تعریف بیماری، تاریخچه بیماری، علتهای بیماری به طور کلی و علائم کلینیکی و بالینی، یعنی اون سیمتوم هایی که روان پزشک یا روان شناس برای تشخیصش بهشون احتیاج داره، معیارهای به اصطلاح تشخیص، حتی امکان تشخیص های اضطرابی، یعنی تفکیک اون اختلال از اختلالات مشابه یا موازیش، چیزی که بهش میگن کوموربیدیتیس یا کوموربیدیتی به زبان انگلیسی، یعنی همزمانی مریضی ها، تا حالا در بحث تشخیص اضطرابی بیشتر صحبت کنیم، و نهایتا به اصطلاح معاینه و بررسی مریضی، و دست آخر هم به درمان می‌پردازیم که چگونه میشه یک اختلال مشخص رو درمان کرد. در ارتباط با اولین بحث ما در زمینه اختلال شخصیت که نارسیسیسم یا خودشیفتگی یا کیش شخصیت یا هرچی که شما بخواید روان ترجمه بکنید، ما تا مرحله علت‌ها رفتیم، ما وارد علائم کلینیکی نشدیم. حالا من میخوام با جمع‌بندی خیلی مختصری از بحث گذشته وارد بحث سیمتوم ها بشم. در جلسه گذشته گفتیم که اختلال شخصیت نارسیسیسم یا خودشیفتگی به اصطلاح ریشه یونانی داشت از کلمه نارسیسوس و تاریخش رو توضیح دادیم، و در ارتباط با علت‌های این بیماری چیزی که باید اضافه کردیم که خب بی‌ترتیب این مریضی مثل سایر بیماری‌های جسمی و روحی، درصدی از افرادی که این اختلال رو دارن سابقه ژنتیکی دارن بی‌ترتیب، اما چون هر زیرساخت ژنتیکی مستلزم حضور عوامل محیطی هست، آمار دقیق روی کار پژوهشی علمی در دسترس نیست که نشون بده چند درصد از انسان‌ها صرفا به دلایل ژنتیکی به این عارض مبتلا میشن. یعنی ما میدونیم که به اساسی یک گرایش ژنتیکی میتونه عمل کنه، منتها روش کار دقیق نشه. یعنی من نمیتونم بگم که در ابتدای بیماری چند درصد این زیرساختهای ژنتیکی هستن که عامل هست. در ارتباط با میزان شیوع این بیماری گفته میشه که 1% جمعیت نرمال، جمعیت نرمال جوامع این عارضه رو دارن. از اینکه گذاشته در جواب سوالی که شما دیگه نگفتن که داده های آماری از کشور به کشور فرق میکنه و از بیماری به بیماری در بین کشورها فرق میکنه، اما گفته میشه در بین مریض هایی که به روان پزشکی به طور عمومی مراجعه میکنن بین 2-16% از این عارضه رنج میبرن. بنابراین در خود جمعیت نزدیک 1%، اما از بین اونهایی که مراجعه میکنن برای بیماری های روان پزشکی 2-16% از این عارضه رستگاه یا از این اختلال رنج میبرن. تو این رابطه باز هیچ کار علمی نشده یا کارهایی که شده هیچ نشون نمیده که این نوع اختلال، این نوع اختلال شخصیت در یک فرهنگ یا مذهب یا منطقه بخصوص در دنیا شیوع بیشتری داره خود نسبت یا شیوع کمتری داره. این در جوانان اما خیلی معمول هست به عنوان یک اختلال گذرا به اصطلاح در جوانها بیشتر اوجش از 12-18 سالگی هست و بعد به تدریج شیوعش در سنین بالاتر کمتر. نوجوانان و جوانانی که این اختلاف و اختزای سن دارن با ورود به سن بزرگسالی یعنی از 18 سال به بالا از توی این اختلاف به نحوی بیرون میان و به اختلاف رشد میکنن، یعنی اختلاف رو پشت سر میذارن. در برنامه گذشته گفتیم که ریشه های این اختلاف و نه همه ابعاد کنونیش در بزرگسالی به دوران کودکی برمیگرده، ولی یک رویکرد گرایش در روان رفتارشناسی میگفت که اطلاع اساسا ریشه های نارسیسیسم رو میبایست در اختلالات دوران کودکی بپیده. مسئله که اینجا مطرحه اینه که اگه یک کودک به هر دلیلی به خاطر خود کودک بهش عشق ورزیده نشه دچار مشکل میشه. یعنی اگر والدین و به ویژه مادر کودک رو به خاطر خودش و به عنوان یعنی به خاطر مادر و به عنوان یک شیئی که مالکیتش رو داره دوست داشته باشه، کودک اینو خواهد فهمید، کودک متوجه خواهد شد که مادر رو به خاطر خود کودک دوست نداره بلکه به خاطر نیازی دوست داره که در خود مادر هست. یعنی در از عشق مادر به کودک پاسخگوی نیاز خود مادره و این به سوی گره فکری و عاطفی در کودک ایجاد میکنه. و مشکل هم اینه که این پدیده موجب رفتاری در کودک میشه که اونو با خودش بیگانه میکنه، کودک رو با خود کودک به اصطلاح بیگانه میکنه. کودک تصویری رو که از خودش داره به دو بخش متفاوت تفکیک میکنه، یک بخش که دنیای سوبژکتی و محرمانه کودک هست، این بخش رو کودک مخفی میکنه، در بخشی که کودک رو با توقعات، انتظارات و جبر محیط که در این رابطه مثلا انتظارات مادر هست تطبیق میده، این رو کودک سعی میکنه که به عنوان شخصیت غالب نشون بده. این که میبینید که کودک دو شخصیتی میشه و دو شخصیتی بودن از ویژگی های نارسیسیسم در دوران بزرگسالی هست. این شخصیت واقعی کودک در اصل در صدر پاسخگویی به نیازهای خود کودک هست که خب این شخصیت به پشت صحنه رانده میشه، در حالی که شخصیت کاذب یا ظاهری کودک در تلاش هست که به انتظارات محیط پاسخ دهد. خب چه اتفاقی میفته حالا؟ این بچه در دوران بلوغ از نوعی گرسنگی به عشق، نوعی آتش به عشق و نیاز به محبت واقعی رنج میبره. این به اصطلاح اون هرمان و کمبودی هست که به شکل عشق بیش از حد به خودش و تمثل بسیار زیاد به نیازهای فردی خودش درست میکنه. اون عشق دیوانواری که نارسیسوس در اون اساطیر یونان داشت به اصطلاح در دوران بزرگسالی خودش رو نشون میده که خب کمبود بزرگی است. یعنی می‌دونید که مهری که از دوران کودکی از طرف مادر و البته پدر و والدین به تدریج با سن که بالا میره به بچه میشه، این چیزی که لحظه به لحظه و روز به روز شما تصورش رو بکنید انجام میشه و حس میشه در وجود کودک. یعنی کودک اشباع میشه، مرتبا نیازش برآورد میشه تا اینکه به هر حال در این پروسه تکوین شخصیت به مسابقه موتور زندگیش این عشق عمل میشه. هر کار که اینو شما بشنوید خب این همواره جاش خالی هست و به همین خاطر وقتی که پا به سنین بزرگ میذاره دیگه اون عشق وجود نداره که در پیرامون بشه. یعنی به هیچ عنوان کسی حاضر نیست که مثل یک کودک بشه عشق ببرزه و به ویژه هیچ که نمیتونه نقش اون عشق پاک و بیالایش مادرانه رو بازی بکنه. به همین خاطر فرد نفسیستی یا مبتلا به این به خودشیفتگی به اصطلاح شما هر چقدر هم که بهش عشق ورزیده بشه باید خانه نیست. یعنی اگه تمام دنیا بهش عشق ببرزن و برش تعظیم بکنن و ازش حساب ببرن و این رو بر شونه هاشون هم کنن و شما اینو بر بلندترین فرازهای آسمان بذارید راضی نمیشه، چون یک کمبودی هست که شما عمرن دیگه نمیشه جبرانش کنید. تاریخش اصولا تموم. این است که به اصطلاح فرایند بیماری خودشیفتگی یا نارسیسیسم مثلا بسیار پیچیده است. همینجا نگاه به طور عمومی عرض کنم که خیلی از اختلالات شخصیت ریشش به دوران کودکی برمیگرده، اما این با اون معنا نیست که به هیچ تأثیر نمیشه کارش کرد که حالا در بحث درمان من بهش برمیگرده.
بله.
چیزی که بعد خودشیفته رو به اصطلاح مشخص میشه از تشخیص اینه که این آدم با تب و حرارت زیادی در پی تصمیم تحسین و تقدیر از طرف دیگران هست. این آدم قدرت طلب، پول دوست، معتاد به سکس در خیلی موارد و غیره هست. یعنی روی ترش به همه این چیزهایی که تا حدودی تا حد نرمالش مثبت هست، یعنی داشتن مثلا پول یا قدرت، اینها چیز منفی نیست. هر جا که به اندازه‌ای باشه که در زندگی اجتماعی انسان در حال بهش نیاز داره، خب نیاز به سکس هم یه نیاز طبیعی و در حال قابل قبول و قابل فهمه، اما هر کدوم از این جلوه ها و عرصه ها وقتی که خیلی زیاد شد اون وقت هست که بیمارگون است. برای اینکه اینو توجه داشته باشیم اگه کسی پول زیادی داشت الزاما آدم نارسیسیست نیست و اگر که خب در مصدر قدرت بود یک نقش کلیدی در جامعه داشت به طور اتوماتیک آدم نارسیسیست نیست. باید دید که رفتارش در حوزه های مختلف چگونه است، اینها برای اینکه دچار ساده سازی و شبیه سازی نشده باشه که در تشخیص های اضطراب سعی میکنه خودی بشه. منطقه خب حالا این آدم چگونه رفتار میکنه؟ فرد نارسیسیست خودش رو در از مرکز عالم میدونه، یعنی فکر میکنه جهان در حول این محور میچرخه و واقعا این یک اعتقاد بسیار نهادی و درونی شده هست در این فرد که شما میبینید که در وجودش موج میزنه. منطقه چیزی که تراژیک و غم انگیز هست اینه که در پشت این بزرگ بینی و خود محوری یک افسردگی خوابیده، یک کمبود بزرگ، فقدان بزرگ، همان مثل مادری که با هیچ سنگ قیمتی، با هیچ پول و وسیله نمیشه خرید این رو و نمیشه کسبش کرد و نمیشه فراموش کرد. رنج بزرگ محرومیت از عشق مادرانه این چیزیست که همواره ازش به این فرد رنج میدن. از این درست از این منظر میبایست که نسبت این افراد نه از زاویه خشم و در حال از موضوع محکوم کردن شون، بلکه به دیده ترحم نگاه کرد و فهمید و حدودی مکانیزم اطلاعی به این مریض رو، اما عمل کرد و قطعا که نباید پذیرفت، نباید که باش برخورد کنه، منتها باید فهمید که چرا این آدم ها اینجوری شدن و این برخورد های ناهنجاری که میکنن که در رهبران سیاسی و در رهبران ملی و شخصی که تحصیل گذار میتونه ابعاد فاجعه آمیز بگیره، این قضی هم به اصطلاح بازدید وسیع تری بهش نگاه بشه. این که ما یک قضی هم دل سوزانه بهش نگاه کنیم و بفهمیم که به هر حال یک حوادث اتفاق افتاده که خب این افراد به این شکل هست. در اصل میشه گفت که این خود بزرگی بسیار عظیم و چشمگیر در این افراد یک مثلا بی‌دفاعی، یعنی دفاعی برای پوشاندن یک کمبود بزرگ و به منظور عقب راندن و مهار افسردگی که در اونها به اصطلاح مستطر هست. در تغییرات با جهان بیرونی، فرد نارسیسیست خودش رو بی‌نیاز از دیگران میدونه. این توجهش به این خیلی مهمه. فقدان آدم‌ها رو بی اهمیت میدونه. اگر صمیمترین دوستش که حدود 20 سال با زندگی کرده یک دفعه کوچ بکنه به جای دیگه و اینها امکان دیدار نداشته باشن یا بیش از سال یک بار مثلا هم دیگه ببینن، برای فرد نارسیسیست اصلا مسئله نیست. در حالی که برای آدم های نرمال خب این میتونه آدم به گریه بیفته، میتونه آدم شدیداً رنج ببره از این که احساس صمیمیش مثلا حتی از یک محله به محله دیگه نقل مکان که از شهری به شهر دیگه، در حالی که این افراد خند ابرو نمیارن از این که نزدیکانشون از دست در حساس نمیارن.
آقای دکتر ببخشید، آیا این بیشتر به این علت نیست که این فرد خودشیفته عشق رو نمیشناسه؟
دقیقا این فرد عشق رو تجربه نکرده و در این حال همواره در آرزوش بوده. عشق اون میوه دست نایافتنی، اون آرزوی دست نایافتنی که یه تفسیر مبهم از ازش داره، ولی عشق رو زندگی نکرده. میدونید تا زمانی که شما یک فرایند رو یک پدیده رو زندگی نکرده باشی به طور مشخص بر احساس آدم نمیشه. مثلا حالا مثال بزنیم در رشته مسائل اجتماعی، ما تا زمانی که دموکراسی رو که این همه ازش حرف میزنیم روزها یکی از پرفرکانس‌ترین کلمات آزادی و دموکراسی از دانش فرهنگ ما این رو تجربه نکردیم. این تجربه تاریخی طولانی نداریم. حالا مراتی بودید خیلی گذرا یک فضای آزادی باشه، ولی این سالها دور است از اون آزادی دموکراسی که بستر رشد جامعه قرار میگیره. ما درش میتونیم تنفس کنیم، اینو لمس کنیم، اینو رفتاری کنیم، نهادی کنیم، در این میگیم. و به همین خاطر هست که قدرش رو هم شاید نمیدونیم. یعنی اگر فرصت های تاریخی بود که دست میاریم قدرش رو نمیدونیم. در جمعه این فرد مخصوصیست که بهترین از این چه که از دست میده نمیدونه که یک گنجینه یا عاطفی داره کوچ میکنه و از مثل از دستش بیرون میاد. قدرش رو نمیدونه، شاید این نمیشناسه. به همین خاطر ما هم وقتی که مثلا بعد از انقلاب 57 در ایران کودتاهای مختلفی میشه، شخصیت‌های میهن‌دوست و خادم کنار گذاشته میشن، شخصیت‌های متراوی به تدریج حذف میشن، ما جامعه عکس العمل در خودی انجام نمیده. مثلا مسئله‌اش نیست، یعنی نمیفهمه که چی داره پیش میاد. چون اصلا لمس نکرده آزادی رو، بعد قیمت این سنگ قیمتی رو نمیدونه، عیارش رو نمیدونه، کیمیاگر میخونه. ما نمیشناسیم. ما فکر میکنیم که مروارید و خرمهره یعنی آزادی استاد یکیه، زیاد تفاوتی نداره. و همین خودم پاسداری نمیکنیم دستاورد خیلی به انقلاب رو در هسته زندگی شخصی هم همین.
آی دکتر ببخشید، این سوال پیش میاد که اگر عشق رو تجربه نکردیم، اگر آزادی رو تجربه نکردیم ولی کمبودش موجب اختلال در درون ما میشه، اون وقت آیا این نیاز به مهر، نیاز به آزادی جزء فطرت و طبیعت انسانه؟
بله بله، این دو تا مشکل هست. باز بگم به این مدل ساده، این رو حساب ما این مدل رو گذاشتیم جلو تامون که هر جایی کردیم مثل خواستان ها داشتیم متوسط. ببینید این مدل ساده کوگنیتیو رو که من خدمتتون عرض کردم که پدیده ها به فکر میان تبدیل میشن، فکر احساس و اینا. در آرزوهای ما سوال بسیار جالبیه به نظرم که باز کنیم قضیه. ما در فکرمون میگیم که آزادی خوب است، عدالت اجتماعی خوب است، دموکراسی خوب است، زن و مرد با هم برابرند، نمیدونم که حقوق ملیت ها باید به رسمیت شناسه، نژاد پرستی بد است و از این هست. ولی وقتی پای گردن گذاشتن به الزامات عملیش پیش میاد، بعد من که در کنار شما قرار میگم میبینم که مرز آزادی من خیلی محدوده. یعنی اونجا تموم شده که آزادی جناب عبداللهی شروع میشه. خب من دیگه بالاخره اینه دیگه، یعنی آزادی اصلا تعریف بشه اتفاقا در محدودیت. آزادی چیزی بی حد و مرز نیست. آزادی مرزها رو اتفاقا مشخص میکنه، مرز بی عدالتی ها رو مشخص میکنه، در حوزه های زور کنارش میره و تضاد داره با زور. در تمام قلمروها آزادی میره تضاد آنتاگونیستی با زور پیدا میکنه. مثلا خب من که در مثال های گذشته اصلا مدیری اداره میشم، من آزادی رو چجوری میخوام باش برخورد کنم در اصل کاری خودم؟ فرض کنید در دادگستری من قاضی هستم، این آزادی، این عدالت، این فرد اینها رو چگونه عملی میخوام بکنم؟ آیا مثلا من رشوه بدن احکام هم زیر پا میذارم نمیذارم؟ یعنی بالاخره اونجایی که بحث مبالغ سنگین پوله، این نهاد درونی من، این تضادی و این کشمکشی که ایجاد شده، منو با کجا خواهد؟ یعنی بها داره هر چیزی، یعنی من الزاماتی دارم، من گردن میزنم این الزامات. همین دموکراسی چیز خیلی خوبی، یکی از شاخصهای اساسی دموکراسی آزادی بیانه. آیا اگر من امروز صدای رادیو شما بالا اومد اینو میبندم، سانسورش میکنم، فیلتر میزنم، پارازیت میزنم روش، میزنم آزادانه این صدا پخش بشه، دموکراسی الزامات خودش داره. در حالی که امروز شما میبینید که تو کوچه راه میره تکه از دموکراسی با کلاهش دوخته. امروز کمتر تناوبی توی ایران هست و حاکمیت ایران هست که نگه دموکراسی خوب است و اصلا ما دموکراسی‌ترین رژیم دنیا نیست. ولی پای الزاماتش که میرسه میبینید که شما یک صدای اعتراض چند تا دامجو جوان رو میتونید تحمل کنید. این صحبت حرف زدنش نیست، صحبت این که ما حتی آرزو کردنش نیست. چه بسا شما از یه دیکتاتور سوال کنید در آرزوهای خودش میگه که آزادی خوبه، دموکراسی خوبه و اینها،
عدالت
اجتماعی مثلا، توزیع عادلانه ثروت‌های جامعه. شما نظام‌های دنیا رو نگاه کنید، در کمتر جای در دنیا به اندازه جامعه سرمایه‌داری از آزادی و عدالت صحبت شده. ولی شما نگاه کنید این جامعه سرمایه‌داری کجاش عدالت اجتماعی برقراره؟ اول ثروت‌های جامعه چگونه توزیع شده؟ بحث اینه که آیا ما میدونیم انسان در جوهر خودش، یعنی سوال مرکزی شما درست اینه که خب اگر فطری انسان چرا باید در از درگیره؟ اگر که نیست چرا میدونیم در فطرت انسان نهفته؟ واقعیت اینه که آزادی و عشق مثلا در این موردی که ما میدونیم عشق در فطرت انسان نهفته، عشق موتور زندگیه، همونجوری که میگن عقل چراغ زندگیه، عقل راه نشون میده ولی عشق بره پیش برنده درایره، عشق اصلا اینکه حرکت کنه. کما اینکه در آدم افسرده انرژی ها به مینیموم خودش میرسه، ابتکار اصلا کول میشه، یعنی خاموش میشه فتیلش، اینا حساب داره. چرا؟ برای اینکه دیگه عشقش رو بزنید دیگه از دست داده که بهش میرسه در بحث افسردگی. ولی اینجا چگونه است؟ اگر که انسان نارسیسی، سوال شما خیلی مهمه، اگر که این انسان همواره در آرزوی مهر و محبته، چرا مهر داده شده رو دریافت نمیکنه؟ این سوال شما دیگه درست؟
بله بله،
این تناقض اساسی که باید تاسخ بدیم به شما. سوال جواب اینه که این فرد کمبودش رو میدونه اما نیست نگرفته اینو زمانی که باید اینو میگرفت و لمس میکرد و مثل پیراهن به تنش میکرد و زیباییش رو تست میکرد و میدید که چون از اینو نگرفته ندیده، یک شخصیت کاذب و برپا کرده، یک شخصیت دو شخصیتی بنا کرده و شخصیت کاذب و همواره نقشش رو بازی کرده، به شکلش در اومده. یعنی خودش هم باورش نیست این است که هست، یعنی جلوی صحنه که نقش از فوقان هنفیشی در پشت صحنه این شخصیت، در این در پشت این شخصیت بسیار بزرگ نمای قدرت طلب خیلی هم میتونه هم موفق هم باشه. البته خیلی در اکثر این نارسیسیست‌ها در رهبران اعضاب و سازمان ها و در رأس دولت ها، یعنی بزنیم تردیم 90 درصد من قطعا میکنم 90 درصد رهبران سیاسی نارسیسیست دارن، مثلا درجه اتون از نارسیسیست دارن با توجه داشت، یعنی موفق هم از این آدم ها منطقه خوشبخت نیستن و راضی نیستن و خانوی نیستن و از اون منظر است که احکام و فرمان های بسیار خطرناک صادر میکنن که با سرنشون میلیون ها انسان میتونن بازی کنن، نمونه های دیگه رو مثلا مثال بدیم. حالا چه اتفاقی میفته که حالا من امروز نمونه های دیگه باز دارم میرسم بهش. مثلا اینه که درک عملی، درک احساسی نداره از این مسئله. این در فرایند آگاهی باز ما بحث کردیم اگه یادتون باشه، گفتیم که ما حرف مسئله رو میزنیم، ضرورت رو تأکید میکنیم، بله این پدیده مشخص امروز مسئله محوری است، مسئله تاریخی در ایران و ما میبایستش بپردازیم، ولی به احساس ما این نرفته، نفوذ نکرده، ولی به عمل مشخص هم تبدیل نمیشه. یعنی ما نمیگیم حرکت کنیم مستقیما برای این کاری که این حکم که صادر میکنیم، چرا که به روی احساس ما تاثیر نداشته، ولی اینکه در مرحله دانش مونده و نه آگاهی، در مرحله مثلا سواد داشتن اطلاعات مونده، information که تا آگاهی، اون اصطلاح آگاهی که حتما دیگه با مسئولیت تعریف شد. در رابطه با عشق هم همینطور، عشق میشه در ارتباط باش یه فرد نفسی که رمان های بسیار زیبا بینیسته و داستان های دراماتیک فراوان، اما چون لمسش نکرده نمیدونه چه کارش کنه، یعنی حتی بعضی موقع نمیدونه چجوری اونو باش برخورد کنه، یک من قیمتی گذاشتم دستشون، عیارشون نمیشتاسی نمیدونیم.
بله، یعنی عشق رو باید حس کنه آقای دکتر.
دقیقاً باید بر احساس بشینه و این چون بر احساسشون ننشسته، تجربه احساسی ازش ندارم، نمیدونن باشه کار کنن. حالا شما واژگونش هم صرف میکنه، یعنی وارونه این داستان. بیشتر خیلی آدم رحیم و دلرحمی هست تو با مهر بزرگ شده و لمس کرده و قلبش داره. شما اینو شلاقش هم بزنی نمیتونه آدم
خشن بشه.
خشن و قصدی رو قلبی بشه. تبعیتی رو نشون بده که مثلا امروز از کشور ما داره اعمال میشه. نمیتونه. اصلا بلد نیست این بوره. یعنی مثلا میبوره. مثلا خودش رو دوچار افسردگی میشه. و به همین خاطر مثلا شما میدونید که در همین کشتار 67 در ایران که امروز از هم همه جا خود رو داشتش هست، خیلی از این بچه ها رو بزنان به زود میخواستم وادار کنن که سیر خلاص بزنن به هم رزمانشون و زندانی ها. خیلی هاشون هرگز نتونستن و نکردن، یعنی اکثریتشون اکثریتشون نتونستن این کار بکنن و نکردن و کشته شدن. یعنی به قدر سخت بود این کار برشون که
از جیمش بود
در ماشه اصله رو نمیتونستن هیچ اومین در هم میدیستن، چون که مرضی وجود داره در دنیای انسان ها و این فرهنگ بسیار پیچیده ای و جا داره که ما مکس کنیم و عوض توضیح بدیم واقعا باید این کار رو بکنیم. بنابراین بی‌نیازی کاذبی داره این فرد از دیگران که بس میشه گفت که نیاز به دیگران لمس نمی کنه، منتها این رو در بیرون به شکلی بی‌نیازی که خب من هرکی میخواهد برود از میگی من بیرون، هرکی هم میخواهد بیاید، خوش آید. ولی این بیرون رفتن ها و داخل شدن ها به زندگی فرد نارسیسیست تا زمانی اهمیت داره که خودشو در مرکز بذاره و تعریف بکنه و تمجید بکنه و الا و اعصای قدرتش بشن. در عمق خودش یک شخصیت تهی احساس میکنه این فرد که سرشار از خشم و سرخوردگی و مالامال از ترس از دنیایی است که مثل خود این مملو از نفرت و حس انتقامی. یعنی فرد نارسیسیست به شدت میترسه هم از محیط بیرون، از اطرافش میترسه چون هیچی اعتماد نداره. جایی دلیل نیست که خب به همه اطرافیانشون اینها شک و زن دارن. این مثال های همه یا دشمن خودشون یا رقیب خودشون میدونن. مثال های تاریخی هست، گفته میشه که صدام حسین که حالا از دلیل نازی دوست از دنیا زور ناکنی به صدام حسین پیداشون خیلی زیاده.
بله.
ولی مثلا این یه نمونه تاریخی است، من میگم با فرد صدام حسین که اصلا خیلی دیگه اندازه مظلومیتی برای خودش درست کرده کاری ندارم، عنوان پدیده من از منظر فنومنولوژی نگاه میکنم. صدام حسین وقتی که رهبری حزب بعد شد بعد از استعفای حسن البرک در دست خودش گرفت، یک داستان مشهوری داره میدونید که در یک جلسه افتتاحیه مجلسشون بسیاری از اعضای پارلمان عراق و به هیچ دلیلی از جلسه بیرون برد، از همون جلسه بلافاصله و توی حیات مجلس اینا رو تیربارن کرد. همینجوری به طور تصادفی مثلا میگفت حسن و عمرو زیدوکی بلند شن و اینا رو برد بیرون، در کمال تعجب همه که ما چه کردیم و به ای زنبون قتل است به خدا میگن آخر شما رو میکشید اینا رو کش. خب این اسلام هم ناشی از ترس و اون پارانویای بیمارگونش بود و هم در این حال نمایش قدرتش بود برای اینکه جر روب و وحشت ایجاد کنه و دیگه که آدم مصممه ساله دیگه فرمانده دست ایشون هست و هر مخالفی رو کنترکون می کنه. خب این فرد می بینه که جهان رو در خودش تصویر می کنه، یعنی که دنیا منم و من مرکزش هستم، هر گونه مخالفی با من مخالف با کل دنیا. یه مثال دیگه براتون میزنم. وقتی که دروازه رحمان تکنیکم بود که دروازه رحمان 57 وقتی که خمینی به ایران میاد و اون هواپیمایی که مملو از خبرنگار بود از داخل هم یک خبرنگار ازش پرسید که این رو من از تلویزیون دیدم اون موقع که از اینکه دارید به ایران میرید چه احساسی دارید؟
هیچ.
اینم جواب داد هیچ احساسی ندارم.
بله هیچ. چه بزرگ. بله
آقای دکتر، من شما که نمی فهمیدیم حواسم رفت به شاه و خمینی. این آدم ها این و مثال صدام حسینی که می زدیم باید خیلی تنها باشند.
بله
احساس تنهایی عجیبی باید داشته باشند، برای اینکه این به نظرم اینطوری میاد که این ابراز قدرت ها بیشتر برای به اصطلاح پوشاندن اون ترس و تنهایی عجیبی که احساس میکنن، درسته؟
کاملا درسته. اینا به هیچ کی اعتماد ندارن، یک دو اینکه هیچ کی رو مثل خودشون نمیدونن، یعنی اینها تنها نسخه های یگانه آفرینش هستن که به اصطلاح به طور خاص ساخته شدن، آفریدشن. با وقتی اینجور احساس وجود داره و به همین خاطر نمونه های فراوان ما داریم از اینهایی که حتی در رهبران اعضاب سازمان سیاسی ایران شما نگاهی بکنید دور و برتون، من اسم نمیبرم، خارجی از نمونه ها کم ما نداریم که ادعای خدایی میکنن اصلا. یعنی یک تقدسی پیرامون شو ایجاد شده که شما اگه انتقاد کنید کفر و گناه از کبیره مرتکب شده. اینه که در اینکه اینها خودشون رو از محصول یگانه آفرینش میتونن فکر میکنن که یک سر زدن از همه بالاتر نوعا فرق میکنه، شما باورتون نمیشه. ولی اگه محیط اطراف، یعنی من بیمار داشتم که مثلا من گفتم شما نمیفهمید من چه میگم، مثلا نمیفهمید من چه میگم، یعنی اصلا در حوزه فهم شما نیست که من چه میگم. یعنی شاید من نزدیک 20 جلسه با این مریض درگیر بودم تا برای اینکه بهش ثابت کنم که اونه که مریضه، من ظاهرا احتمالا اونقدر مریض نیستم، تا اینکه بالاخره و با فیلم هایی که بعد نشون دادن مریض فیلم برداری کردن نشون دادم که چگونه با من این کشتی میگه تا که جدالی بوده این دوران. بعد در انتها خودش که نگاه کرده بیچاره خودش وحشت شده، یعنی گفته که و میدیدم اون خطوط صورتش که در هم کشیده میشه، اون ترسی که از دیدن تصویر خودش درش ایجاد میشه. من فراوان نمونه کلینیکی دارم که و در انتها خوشبختانه مواردی که ما موفق شدیم بشکنیم به حال اون شخصیت جلوی صحنه رو برام شخصیت واقعی رو بیرون میکشیم که تنها کودک است، رشد نیافته است، آسیب پذیر، محتاج محبته و مثل هر انسان دیگه حقش البته که درست زندگی کنه، زندگی سعادت من داشته باشه. اونو که جلو کشیدیم واقعا خود من اشکام ترازی شده به این شخص تنها آسیب پذیر کودک و کوچولو که در درون این قد شد بزرگ که از بیرون با این عظمت دیده میشه، در داخل این چیز خیلی خیلی کوچولو. اینه که خیلی تنها هستن در حال کامل حقش.
جان دکتر میتونیم اینطور بگیم که وقتی که هر چقدر به هر اندازه که عشق در درون ما کمتر میشه، کوچکتر میشه و ناچیزتر میشه، در مقابلش خشونت و جهل و ناتوانی و ناآگاهی قویتر میشه، بزرگتر میشه؟
بله اینطوریه. چون در طبیعت از خلل یه قانون در فیزیک هست، گفته میشه که یک ضرور مثل در فیزیک میگه که طبیعت از خلل وحشت داره و همین خاطر است که شما پمپ رو که میکشی میدونی مثلا از اون پمپ های میکشونید پیستون بالا میاد خله ایجاد میکنه، مثلا طبیعت میخواد خله باشه، سریع پر از هوا میکنه، بدن میشه خاصیت مکندگی پمپ. این تعریف مثلا مکانیزم سازی پمپ هاست. مثلا اینه که طبیعت میگن از خله وحشت داره، ما در طبیعت از امکان خله نداریم. این در طبیعت که صحبت میشه طبیعت مجازی و به اصطلاح معنوی اینها در شخصیت اینها همینطوره که شما نمیتونید خله داشته باشید، وقتی مهر نیست در غیبت مهر میباید که خشونت بیاد و نفرت بیاد. به هر حال نفرت آن روی سکه مهره، این که این افراد مالا مال از نفرت هستن. باز من در میگم به نمونه صدام حسین میدید که وقتی دامادش از اردن برگشت اینو فوری داد سیروانانش کرد، یعنی شوخی داماد در فرهنگ ما مثل پسر آدم میمونه، فرزند آدم میمونه. به اضافه این که مثلا دخترش هم در دین فضیلت نوه هایی داره که یتیم میشه، این آدم هم به ابرو نمیگره، داماد تیرباران میکنه فوری. و یا نمونه های فراوان داریم که مثلا نادرشاه، میدونید که
پسرش
نادرشاه وقتی که چشم پسرش رو در آورد این داستان و مرزش بعد بعد میگه نزدیک یک کیلو چشم در میاره که چرا اطرافیان جلوشو نگرفته بودن. شوخی چشم آدم رو در آوردن. من این یک نمونه دیگه دارم در جمهوری اسلامی، نمیدونم براتون تعریف کردم یا نه، که یک روحانی که شاهد تیربارانی دختر زیبا هست میگه که قبل از اینکه اعدامش میخوای بکنی چشماشو در بیاری، چشماش زیادی زیباست. یعنی اینجا من هر چقدر که سعی میکنم این بفهمم، یعنی هر چقدر که سعی میکنم که این سیستم تشخیص بیماری DSM 4 که احنا بهش میرسم توضیح میدم، اینو هیچ جا نمیتونم تو قرارش بدم، نه تو سیکوپات ها میتونم بذارش، نه تو نارسیسیست ها میتونم بذارش، باور کنید هیچ جایی من براش پیدا نمیکنم.
بله آقای دکتر، حتما منظورتون از این آقا یک شخص معممه، چون روحانی تا ایجن رو
بله
یک
آخوند.
بله دقیقا. بله.
باید دقیق تر باشه.
بله
به ناموس کلمات باید جوری خیانت شد.
دقیقاً آقای دکتر دقیقاً. و
بله.
چون روحانی اصلا گرد خشونت نمیگردد و از هر بی‌عدالتی گریزان است، چه برسه که دیگه در چنین دستورایی بده.
در این خطای لفظی رو بر من ببخشید.
خواهش می‌کنم.
من عرض کنم که خب شما خود دیگه چند از این الان ما امید این است که احتیاج به فکر نداره روی که چقدر این تخصیل قلبان است، یعنی یه چشم زیبا رو باید در آورد، یعنی در کدام دنیا و اون دنیا چقدر تاریکه، چقدر منحدن اون دنیا، چقدر خرابه است و در هم ریخته است. بعد تاسیس اینا هستن پیرامون ما، خیلی جای دو نباید بریم که اینا رو این ناشتیسیس ها رو ببینیم و به حال داریم جانورانی هستن در سیمان انسان و این بقیه هم اون چیزی ملازه آقای ریسوزاد است که در نبود عشق این چیزی جا شو پر میکنم اون نفرته، اینم جلوه های نفرته که نمونه های تاریخی شد.
بله
از کردیم در حال این که ایشون آقای خمینی جواب داد که احساسی ندارم، از این که بعد از این همه مدت به کشوری برمیگه که میلیون ها انسان درش دارن لحظه شماری میکنن، خیلی جواب جالب اما صادقانه بود. هیچ احساسی نداشت، نبود در اونجا احساسی نیست. وقتی که فرمان کشور هزاران دونانی تاسی در سال 67 صادر میکنه نشون داد که منظورش چی بوده. ما یعنی یه 9 سالی گذشت تا ما فهمیدیم که منظورش از اینکه هیچ احساسی نداره چی هست. چقدر نفرت و ترس و بیزاریش تا کجا بود برای انسان، چقدر موضوع بود. استالین نمونه دیگه شه، میگفت که مخالفین من ضد انقلاب هستن، ضد انقلابیون رو بکشید. حالا شما خطاب شروع کنید.
بله.
این خودشو حالا این جلوه دیگه از نارسیسیسم، خودشو مظهر انقلاب میدونه، خودشو نماینده انقلاب میدونه و هر اون که مخالفش هست، مخالف انقلاب هستن، ضد انقلاب هستن و در که ضد انقلابی رو باید پشت و ما میدونیم که هزاران نفر در دور استالین جان 16 دادن.
بله.
در همین خاطر بیبری نبود ما دنبال نارسیسیسم نرسلش.
آقای دکتر همین الان هم اگر توجه کنیم در حاکمیت هایی مثل کشور خودمون، مثل آمریکا هم یا بسیاری از کشورهای دیگه دنیا، دقیقا این چهره خودشیفتگی رو به راحتی میشه دید.
بله این به وحشتناک وقتی که این اختلال در مناسب بالای جامعه، در پست‌های کلیدی جامعه میتونه فجایع بزرگ انسانی به بار بیاره و پیامدهای جبران‌ناپذیر. اگه که در یک کارمند ساده یک اداره شما باشه، بالاخره رئیس دیر از اون متوجه میشه و وصل میکنه فرد مجبور رو به یک روانشناس روانپزشک، بالاخره به تدریج کار جامعه کمک میکنه. اما وقتی که اون سر چشمه قرار میگیره، خب آب رو افونی میکنه و آبیده میکنه تا پایین، بدن چه جبران‌ناپذیره. اینه که باید با احترام خاصی، یعنی با احتیاط خاصی در این اختلال نگاه. بله ارزم به حضور شما این یک سری ملاحظات عمومی در ارتباط با نارسیسیسم. حالا ببینیم که خب چه تفاوتی بین بازی مقدر باز کنیم بیشتر تفاوت بین گفتیم نارسیسیسم در اون کودک وجود داره، در کودک نرمال هم نارسیسیسم وجود داره. این کودک نرمالی که بهش میشه باز در حال تا حدودی میخواست که مرکز توجه باشه، خودش یه مقدر مثلا دوست میکنه، میخواست که همه بهش نگاه کنن و عشق ببرزن. خب حالا تفاوت این با یک نارسیسیست بالغ چی هست؟ در اینکه ما بچه هامون همینجوری مهر نارسیسیسم بهشون نزنیم، بعد نیست که یک نظر اینجا یک قصد من در اصلا تفاوت هاشون تفکیر که قائل بشن، بعد بریم سراغ این که به طور علمی ما چه معیارهایی در نارسیسیسم برسیم. فانتزی ها و خیال بافی های بزرگ نمایانه نرمال کودک و تلاشی که برای اصطلاح کنترل مادرش میکنه و برای قرار دادن خودش در مرکز توجه هاست، این یک کیفیت واقعی داره. یعنی این که شما میفهمید این رو، میگه به هر حال کودکه و میخواد که مادرش توجهش بهش جلب بشه و در خانواده مرکز توجه قرار بگیره، این اقتضای سنش هست. شما به هر حال تعجب زیاد نمیکنید. همزمان که کودک به انتقاد و شکست عکس عمل نشون میده، در این حال که نمیخواد انتقاد بهش بشه، خیلی ناراحت میشه، گریه میکنه، عکس عمل نشون میده و سعی میکنه که در مرکز توجه و ستایش و عشق باشه، در زمانی که گرفتار یک استثار نیست و به اصطلاح حالت روحی آروم داره، عشق اصیل رو میتونه بفهمه، سپاسگزاری از مادر و علاقه به دیگران رو بیان میکنه اینا رو از خودش بروز میده، یعنی بچه در حالی که عصبانی خب گریه میکنه و میخواد که مرکز توجه باشه و دنبال امتیاز گرفتن، یعنی نارسیسیسمش اونجا محوری است. اما در حالی که نرمال این، در حالی که درگیر نیست، در حالی که تعودی دیگه نیازش پاسخ داده شه، حالا تشکر هم میکنه، این سپاسگزاریش نشون میده، این مثلا سرش رو سینه مادرش میذاره و فرض فرمایید کسی که داشت محبت که میره بغلش، مثلا شما دیگان هم که باشه بزن خانم داره ناشه کودک میره و اینو بغل میکنه و بازی میکنه و این تقدیر خودشون نشون میده، در حالی که فرد نارسیسیست بالغ همواره این بیچشم رو، یعنی به اصطلاح ساده هیچ وقت پاسخوی هیچ محبتی نیست، این هر چقدر که بیشترش محبت میشه بیشتر مظلوم میشه، میگه که این چرا با من محبت میکنه، این فردی که به من داره نزدیک میشه هدفش چیه، چون همواره این در ترس به سر میاد، چون که چرا میخواد به این نزدیک بشه، آیا میخواد امتیازی از من بگیره، آیا هدفش چیه، نمیتونه بفهمه که افراد خب به عنوان یک انسان میخوان بهش عشق بورزن، این عشق ورزیدن با این احترام به خودش میدونه، چون خودش خیلی بزرگ میدونه و هر احترام گذاری رو یه چاپلوسی فرض میکنه لدن چه کسب امتیاز باشه، یعنی نگاهش به روابط نگاهی بسیار بسیار کافکارانه، بسیار بسیار تکسی و مکانیکیه. یونانیسم این درش نیست، در حالی که کودک در این علاقه زیاد به خودمحوری و توجه عشق رو هم نشون میده، لمس میکنه و قدشون به اصطلاح کودک از دیگران تقاضا و انتظار توجه داره زمانی که این نیاز در او هست و موج میزن، در حالی که خودشیستگان بزرگسال توقعات نامعقول و اقرار آمیز از دیگران دارن، کودک توقعی که داره خیلی محدوده، یعنی شما یه محبت کوچولو بکنی مثل آفرین بهش بگی، دستی به سرش بکشی، یه خود باش بازی کنی، در فضل سمیت تعریف از اینکه مثلا اسبابازیش اسبابازی قشنگی جالبه اینها کافیه، اون جوابش برسه بعد میگه دنبال کار دیگه، در حالی که توقعی که فرد خود شیفته داره توقع بسیار نامعقولی است، یعنی شما اگرش میگی رهبر مثلا حزب فلان کافی نیست، شما باید مثلا اینجوری نقش امامزاده یا فلان بهش بدی، امامزاده چه کردی ادای پیغمبری میکنه، وقتی که بهش گفتی مثلا آقای حسن صلی الله مثل محمد صلی الله، بعد من خود خدا هستم، خدا شما چه کردی، بعد بازم چیز نمیکنه براش قابل قبول نیست، یعنی
بیخانه نیست،
هیچ قانونی، یعنی شما هیچ وقت نمی‌تونید اینو برآورد کنید توقعش رو، بعد توقعات خیلی نامعقول قطعاً نمونه های واقعا واقعی ما داریم، عملی داریم که اینجوری هست الان در احزاب بعضی احزاب و بصراحتانه این که چنین پاسخهای مثبت رو بی‌ارزش میدونه، یعنی هر چقدر که محیط سعی می‌کنین عشق نشون میده، علاقه نشون میده، هر چقدر شما بیشتر کف میزنید و بیشتر ستم میکنه رو هر فشار بیشتری هم اعمال میکنه، هدفش هم همین، هدفشون به زنجیر کشیدن، مهار کردن محیط و سوار شدن بر ضد محیط و اینا بعضی آدم های فرصت‌طلب و موج سواری هم هستن، هر جا که احساس کنن که قدرتی هست موج بکشن میرن اونجا به سمت اون قدرت میرن، به همین خاطر شما دگردیسی های لحظه ای هم میبینید، مثلا میبینید که یارو 180 به خلاف آرمانهاش، عقایدش، ادعاهاش میره به یک قصد سیاسی یا ایدئولوژی که هیچ گونه ارتباط و سنخیتی با اون ادعاهای تئوریکش و نظریش نداره، این رو شما مثال فراوان و شمدرگاری خود میتونم پیدا کنن که هست از نگه روز نداره، خود شیستگان بزرگ سال تمایل روشنی به این دارن که دیگران رو بی اهمیت جلوه دهن، یعنی کوچیک میکنن دیگران رو، مرتبا تحقیق میکنن، مرتبا اصطلاح در جستجوی پیدا کردن نقاط منفی دیگران هستن تا اینها رو درجاتشون به سرشون بگیرن، چرا که تمام افراد در رقابت با خودشون میبینن، حتی زمانی هم که به ایدئال سازی میپردازن، این جالبه، زمانی که به ایدئال سازی از دیگران میپردازن باز خودشون میخوان ازش بهره ببرن، به همین خاطر شما مثلا پیرامون افراد نارسیسیستی افراد نارسیسیستی دیگه میبینید که اینها اون رهبر رو خیلی چیز میکنن، تشویق میکنن و بزرگش میکنن تا وابستگی خودشون به رهبر یک امتیاز جلوه بدن، یعنی اگر رهبر من آدمی فرا انسانی سوپر من یک ابر انسان و من این نعمت و کرامت و موقعیت بزرگ پیرویشو دارم و من این افتخار بزرگ نصیبم شد که عضوش مثلا سازمانش یا حزبش به عضو نمیدونم حزب الله شدن، پس این امتیازی است برای من ویژه هستم چون من از اونهایی هستم که پیرو ایشون هستم، به همین خاطر بعضی موقع این بزرگ کردن های رهبران و به اصطلاح پیشروان در اصل محصول خود پیروان هم هست. یعنی ما خودمون رهبران با سلام و صلوات میبریم، اینقدر بزرگ میشیم در کره ماهش میذاریم تصویرشو، که بعد بجز با سپنگ هم نمیشه پایینش آورد، یعنی با خون باید پایینش آورد. اینی که محیط هم در تغییرات گرایشات منفی این افراد میتونه نقش مخربی بازی کنه و نقش شتاب دهنده و نه ترمز کنه، در نتیجه تقویت کنه و تسریع کنه بار منفی بیشتر این افراد رو هر وقت در موضع رهبری قرار بده. بنابراین اینم مسئله است که بخشی از مسئولیت برمیگرده به پیرامون، محیط پیرامون. مثلا در جوامع دموکراتیک ارسی نخست‌وزیر کشور پاکت بذاری میبینی که در انتخابات ولی 15% آرایش بلافاصله ریخت، یعنی افکار عمومی بلافاصله جواب میدهش با پایین اومدن آرایش. اینو شما در آمریکا فوتو میتونید ببینید و در اروپا اینو میبینید و هست در کشورهای دموکراتیک معیار تا حدودی حداقل بر رأی هست. اینها هر گونه بدعملی، بدکرداری و در حال عملکرد بد در از طرف این افراد بلافاصله منجر به عکس العمل افکار عمومی میشه. اینجا دیگه اصل در کف زدن نیست، حالا این حقیقتی است نسبی البته، ولی به هر ترتیب افکار عمومی واکنشش میده. اما در کشورهای زیر سلطه، در کشورهایی که آزادی نهادی نشده، احساسی نشده، زندگی نشده آزادی، ما بدن که میتونن رهبرانمون کف میزنیم، خشمگین هم که اصلا به ما تشهر که میزنن با سورا میکشیم. خب طبیعی است که خب اونا نه تنها حقایقی از دست نمیدن، بلکه متوجه میشن که این اعمال قدرت و زیر بیش از حد حتی محبوبیت هم میداره. یعنی اینه که اینجا محیط مسئول به نظر من در رشد خصلت‌های منفی این افراد.
آقای دکتر، پس میتونیم اینطور بگیم که بزرگترین عامل رشد نارسیسیسم یا خودشیفتگی تأثیر محیط و به ویژه کسانی که در کنار این یا نارسیست هایی که نارسیست های کوچکی که در کنار این آدم خودشیفته قرار دارن؟
بله، صد درصد اینجوری. یعنی محیط اینجا به نظر من نقش کاملا محوری بازی میکنه و بارهای منفی اینها به هر حال یک جوری در فرایند کلی جمع میشه روی اون گرایش های منفی موجود که هست در ساختار شخصیت این افراد و اینها رو بدتر میکنه و رشد میده. بالاخره انسان یه بار فرشته بشه یا شیطان دیگه، اگه که فرشته نشد در این روند تکامل معنوی شیطان شدنش هم یه گزینه دیگه.
بله.
شیطان بزرگی بشه.
بله. آقای دکتر ببخشید، یه اشاره فرمودین به اینکه همه آدم ها یک تا یه اندازه این خودشیفتگی رو دارن، که حالا در مورد برخی از افراد این به دلایلی که اشاره فرمودین در جمله مسائل کودکی، احساس کمبود عشق و این حرفا، این تمایل شدید است. حالا منم در این رابطه با محیط اجتماعی سوال من این است که با توجه به اینکه همه ما به نوعی یک مقداری این خودشیفتگی درمون وجود داره، آیا در محیط شرایط محیطی هرچی بدتر باشه از این نظر این تمایلات رو تقویت نمی کنه؟
درست اینجوری، یعنی شما یک باکتری رو اگه بذاری در محیط گرم و مرطوب، تمایل باکتری اینه که در گرما بیشتر رشد میکنن و در رطوبت و بیشتر رشد میکنه، تکثیر میشه، تکثیر سرطانگونی میکنه و به هر حال همه جا رو عفونی میکنه. یعنی رشد به اصطلاح اکسپونسیالی به اصطلاح داره اسنسیالی اینه که شروع سرعت رشد میکنه. وقتی که گرایشات منفی وجود داره از قبل در انسان ها، در محیط هم ابزارهایی فراهم میکنه که این گرایش ها رشد کنه، طبیعی است که صد برابر میشه. دلیل هم نیست که اگر نگاه کنید به ایران، مثلا ایران خودمون، باز ایرانی که من همواره تاکید میکنم که ما خودمون عضو انسان ها هستیم و ظاهر هستیم، اما مشکلاتی داره که نمیشم بهش چشم پوشی کرد و اینها، میبینید که خب الان گفته میشه که رابطه عاطفی قضی افت کرده و روابط روی معیارها و پاشنه‌های دیگه میچرخه. دوست توانمندی که سالها زحمت کشیده میگفت، یعنی میخوام بگم که حالا هستن دوستانی که این نظر اینجوری تایید میکنم که سالها کار کرده و زحمت پیش خودش فردی البته شاید اغراق‌آمیز میگفت ایران سرزمینی است که در اون سالهاست که عشقی زاییده نشده. گفتم حالا اینجوری هم نیست دیگه، بالاخره به این سختی هم نیست، ولی من میفهمم منظورت رو، میفهمم دارید چه میگی. میگفت ایران سرزمینی است که در اون سالها عشقی زاییده نشده. این حرفیست که باید یه مقدار مکس کرد روش، حکمیست که نه صد در صد پذیرفتش، اما بالاخره توش یه پیام نهفته هست. اون که طبیعی سختی در کشور این همه مصیبت عمل میکنه، این همه زور و این همه خیانت به اعتمادها، میدونید این مسئله است وقتی شما در هم میریزه عشقها فروکش میکنه، چون به هر حال اعتماد یه پشتوانه داره، اون مهره. اگر نباشه اعتماد هم نیست، اگر اعتماد نباشه عشق هم نیست، یعنی به هم وابسته هستن، مثل علم و عمل. شما اگر علم بهش عمل نشه علم فراموش میشه، علم به شدت وابسته به عمله، یعنی بهش عمل نکنی هر دانشی در یک مدت فراموشی هستی نیست.
آمین.
در عشق و اعتماد هم همینطوره، به هر حال اعتماد بر خود سرچشمه دیگه در اون عشق، شما با عشق و دید مثبتی که به بیرون دارید اعتماد میکنید، حتی نقش خیشکینه در آب شما از زاویه خودتون نگاه میکنید و بعد وقتی که پاسخ نمیگیری از محیط، یعنی خیانت میشه به اعتماد شما یا عمل نمیشه به این اعتمادی که تجربه کردید، خب این اعتماد که شما فروکش میکنه و این منعکس میشه به خود سرچشمه اصلی که عشق. اینه که عشق هم که از بین رفت خلعه که ما نمیتونیم داشته باشیم، بالاخره جاش یا یأس یا افسردگی یا سرخوردگی یا خشم یا نفرت یا این که نهایتا اینجوری میشه که هیچی به هیچی نباید اعتماد کنه. و الان تقریبا ما در مناسبات اجتماعی ایران به نوعی اینو تجربه میکنن هموطنان ما که یه فردی بی‌اعتمادی به خصوص به عناصر کلیدی جمع و بعد از این در بین در روابط ارضی و بین افراد و بین شهروندی این هست الان دیگه که به کی میشود اعتماد کرد. خب اینها نشون میده که وقتی مناسبات جامعه تخریبی و نارسیسیسم اون بالا وایسه که خشمشون نشون میده، که نفرتش رو انتشار میده، که ماکسیموم تبعیت رو نشون میده، طبیعتا زنجا عشق زایده نمیشه روز به روز دم به دم، زنجا نفرتی که ریشه میدرونه و این بزرگترین مصیبت هست برای یک کشور و یک ملت، به لحاظ روحی به لحاظ فرهنگی مصیبت که به مراتب سنگینتر و جبران ناپذیرتر از بحران اقتصادی و مصیبت اقتصادی. این
که ترمیش شما کامل دارم بکنم. دکتر، به این ترتیب یکی از مبارزات بزرگ با استبداد این است که به قول فروم هنر دوست داشتن رو بیاموزیم.
در دست و به همین خاطر است که به نظر من یک روی تر به مسائل سیاسی کشور ما امروز عدم خشونت، یعنی به هر حال حالا به نظر میاد که خیلی حقوق بشری وقتی در محافل مطرح میشه که
بله کامل
بالاخره این خشم کور، این خشم بیمار، این خشم هیچ گونه افسار یک جای با جلوش گرفته بشه و دیگه افراد رو بدون وکیل پای دیوار آقای خلخالی نذاره، خلخالی دیگه نیاد مضمون دست به دست اعدام کنه، ولو با جرائم مشخص که باید که مثلا یک سیستم قضایی عادلانه بشه رسیدگی بکنه. همه میگن که پس چه بکنیم، این همه جوانی که کشته شده و این همه قبرستون‌هایی که پر کرده رژیم اینا، ولی واقعیت اینه که این دور باطل رو کجا با جلوش گرفته، یعنی از یک جای شما این خشم و کور رو باجلو شده به این بها میخواد، این دردناکه، این سنگینه، جگرسوزه، اونتا ما باید از یک جای شروع کنیم و بهاشو بدیم از قبل از هر چیزی. به نظر من باید در مناسبات بین نیرویی، بین نیروها، بین نیروهای سیاسی، بین مبارزین آزادی شروع بشه تا یک روی تر مهربانانه به همدیگه، یعنی با این که اصل بر زور و تعادل قوا که نذاریم به نظر من دلها باز میشه، چشم اندازان روشن میشه. اصل بر زور که گذاشتیم اینو به همه حوزه ها تعمیم میدیم، این در هر اصلی که میخوایم زور مثلا نهایی رو حل کنه و پاسخگو باشه ولی اینکه خب دیگه عشق به عقب ران نمیشه چون که با هم جمع نمیشن. مهر یه چیز است و زور و خشونت یه چیزه. اینه که ما باید عشق ورزیدن رو دقیقا اینو تمرین کنیم، نهادی کنیم، مثلا حرفش میشه زد تا عمل خیلی راهه، این را ما باید بدیم و عشق رو به دوستامون میتونیم بورزیم مثلا به دشمنامون چی، باید ببینیم که بالاخره این دشمنامون هم اینقدر اینا رو بزرگ نکنیم، اینقدر اینا نفرت نورزیم که جایی برای عشق تو قلبمون نباشه. این کار سنگینه، درکش هم قدیه پیچیده است، منتها
آقای دکتر عشق و ارزیدن اگه بر اون مبنا نگاه بکنیم میشه گفت که میشه به آقای خامنه ای عشق و ارزید، شرایطی به وجود آورد که حتی ایشون هم از این اسارت این نارسیسیزمی که بهش گرفتارن رها بشن و انسانی بشن که بتونن دوست داشته باشن.
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید تو این بحث به نظرم یه مقدار زیادی در موردش توضیحات کافی و وافی لازم داره، اینو بگذاریم به جلسه آینده و بعد از شنیدن یک موسیقی یا یک ترانه‌ای به پرسش ها و پاسخ ها بپردازیم و این سوال رو میذاریم برای هفته آینده که آغاز برنامه رو با این سوال شروع کنیم.
بله.